بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما عرض کردیم که در أصالة البراءة و جریان براءت، مخصوصا در جریان براءت عقلی، یک شرطی وجود دارد و اون شرط این است که قبل از آنی که براءت جاری کنیم باید فحص و جستجوی از دلیل بکنیم و اگر دلیلی نیافتیم اونگاه براءت رو جاری بکنیم. سخن در این بود که اگر کسی قبل از آنی را که فحص بکند براءت جاری بکنه، آیا این عمل او و کاری که انجام میدهد بدون آن که فحص کرده باشه، آیا موجب عقوبت اخروی هست یا نه؟ یک مطلب. و مطلب دوم این که از نظر صحت و بطلان این عملی را که انجام داده چه وضعیتی داره. در مطلب اول فرمودند که این موجب استحقاق عقوبت هست اگر کسی قبل از آنی که فحص از دلیل بکند براءت جاری بکنه، طبیعتا مستحق عقاب اخروی هست، برای اینکه ترک تعلم کرده و ترک تفحص کرده که خود این تفحص و تعلم لازم بود به بیاناتی که گذشت. اما از حیث عمل و اینکه این عملی که انجام میدهد از نظر صحت و بطلان چه وضعیتی داره، اینجا تارتن عملی که انجام داده مخالف با وظیفه او در خواهد آمد. مثلا وظیفه او این بوده است که سیگار کشیدن رو ترک بکنه. حالا ما در یک عمل به اصطلاح فعلی، نه ترک، مثال بزنیم. برای او دعا عند رؤیت الهلال واجب بوده. خب با اجراء براءت این دعا عند رؤیت الهلال را انجام نداد و یک کار دیگری انجام داد، یا دعا را در یک وقت دیگری انجام داد. خب طبیعتاً این عملی که این انجام داده، این عمل با اون چه که وظیفه او بوده متفاوته. حالا ما نمیگیم واقع، چون باز به واقع هم ما کاری نداریم. مسئله مطابقت عمل او با اون وظیفه‌ای که به گردن اوست. مثلا اگر مقلد وظیفش این است از مرجع تقلیدش سوال کنه و عمل رو انجام بده. حالا اگر سوال نکرد این مقلد و عملی رو انجام داد، این عمل با اون چه که وظیفه اوست و مرجع تقلید باید براش بیان می کرده، این عمل با اون مأمور به او با هم متفاوت در میان. خب طبیعتا اینجا این عمل چیه؟ باطله، نمیتونیم به این عمل حکم به صحت بکنیم. یا مثلا یک مرجع تقلید، یک مجتهده، وظیفش داشته بره از روی دلیل حکم را به دست بیاره، تفحص از ادله بکنه، اما ترک تفحص میکنه. بدون تفحص براءت عقلی جریان جاری میکنه. خب اینجام اگر این مجتهد عمل را انجام بده و این عمل با وظیفه او مطابق نباشه، طبیعتا این عمل هم باطله. پس عمل چه برای مقلد چه برای مجتهد، عملی که مستند باشد به تفحص نکردن و تعلم نکردن، این عمل اگر با وظیفه او مطابقت نداشته باشه، این عمل عمل باطلی است. حتی بالاتر ایشون میگن اگر عمل عبادی باشه و در عمل عبادی که قصد قربت معتبره، ولو صورت ظاهری عملش موافق با اون وظیفش هست، اما چون این شخص نمیتواند قصد قربت را ایجاد بکنه، حتی این عمل موافق هم باطل خواهد شد. پس طارتاً عملی که انجام میشه مخالف با وظیفه اوست. اگر سوال میکرد عمل جور دیگری میشد، الان داره جور دیگر انجام میده، اینجا مسلم باطله. تردید نیست در این که این شخص به وظیفه خودش عمل نکرده و عمل او باطلون، یعنی این عمل مسقط امر او نیست، این عمل امتثال اون امر به حساب نمیاد. پس اگر این عمل با اون وظیفه سازگار نباشه، شکی نیست که عمل باطل، و اگر سازگار هم باشه، موافق باشه، از نظر ظاهری شکل او رو داشته باشه، اما چون در عمل عبادی قصد قربت معتبره، این آدم نمیتواند قصد قربت داشته باشد چون به وظیفه خودش عمل نکرده، نمیدونه امر داره یا نداره که قصد اون امر را بکنه، حتی در صورت موافقت هم باز عملش باطله، برای اینکه مقوم عمل عبادی و عبادت قصد قربته که این شخص نمیتواند قصد قربت داشته باشه. پس به طور کلی نه تنها این شخص مستحق عقوبته، کسی که ترک تفحص و تعلم میکنه و یکسره میره براءت جاری میکنه، نه تنها مستحق عقوبته بلکه عمل او هم باطل. دو تا حکم در مورد این آدم کردیم، هم استحقاق عقوبت رو برایش ثابت کردیم، هم این که بطلان عملش را، چه موافقت داشته باشه با وظیفه چه نداشته باشه، در هر دو صورت، مخصوصا در صورت موافقت اگر عمل عمل عبادی باشه، این باطل خواهد شد. لکن دو مورد را استثناء کردن، اونم به خاطر فتوایی که مشهور دادن، به خاطر یک روایات معتبره و صحیحه‌ای که اینجا وجود داره و مورد عمل مشهور قرار گرفته. یکی اتمام در موضع قصر، یعنی کسی وظیفه‌اش نماز شکست خوندنی، میتواند بره سوال بکنه، از شهر خارج شده، میتونه بره سوال کنه آیا از حد مثلا ترخص یا مسافت شرعی بیرون رفته یا نه. اگه سوال کنه وظیفش نماز شکسته است، اما ترک میکنه، سوال نمیکنه، میایسته نماز تمام میخونه. اتمام در موضعی که باید نماز شکسته بخونه، نماز تمام میخونه در موضعی که باید نماز شکسته بخونه. این مورد رو استثناء کردن، این را گفتن. استحقاق عقوبت داره اما نمازش صحیح. خوب دقت کنید، گفتن عملش چیه؟ صحیح، ولو اینکه استحقاق عقوبت هم داره. و یکی هم البته عکسش نیست، اینجا عکسش نیست، یعنی قصر در موضع اتمام این گونه نیست. کسی باید نماز تمام بخونه اما با ترک تعلم و تفحص، به جای اینکه نماز تمام بخونه نماز شکسته میخونه. در قصر در موضع اتمام این حرف رو نزدن، اونجا نمازش باطل، عقوبت هم داره. این فقط در اتمام در موضع قصر. مورد دومی که استثناء کردن، نماز اخفاتی به جای جهری و بالعکس. یعنی در جایی که نماز رو باید بلند بخواند آهسته بخواند، در موضعی که باید آهسته بخواند بلند بخواند. این رو هم گفتن اشکالی نداره، میتوانه بره سوال بکنه، تفحص بکنه، تعلم بکنه که من در این خصوص نمازم را بلند بخوانم یا آهسته. اما حوصله ندارد یا را به هر دلیل ترک میکنه تفحص و تعلم را. تعلم را مقلده، تفحص مال مجتهد. او تفحص از دلیل میکنه، این باید بره مسئله رو یاد بگیره. بالاخره ترک تعلم و تفحص میکنه، میره میسته نماز بلند میخوانه، جهرن نماز میخوانه در حالی که وظیفه او اخفات بوده. این نماز رو هم گفتن صحیح، ولو جاهله، ولو مقصره، اما نماز و عملش رو گفتن صحیحه. عکسش هم اینجا هست، یعنی نماز اخفاتی را در موضع جهر بخوانه، اونجا هم گفتن نمازش صحیحه ولو اینکه مستحق عقوبت هست. پس به طور کلی جاهل مقصر، کسی که نمیداند اما مقصره، باید میرفت تعلم و تفحص میکرد اما تعلم و تفحص نکرده. جاهل مقصر هم مستحق عقوبت است و هم عملش باطله، الا در دو مورد که با اینکه جاهل و مقصر عملش صحیحه اما استحقاق عقوبت را دارد. یکی اتمام در موضع قصر، فقط از این طرف، عکسش نیست. یکی اخفات در موضع جهر و بالعکس، اون هر دو طرف هست که اگر جاهلم هست مقصرم هست، عملش صحیح اما استحقاق عقوبتش به قوت خودش باز. دلیل این استثناء روایات، روایاتی داریم که میگه این دو مورد عمل صحیحه، و لولا روایت اینجا هم باید بر حسب قاعده میگفتیم عمل باطله، اما این برخلاف قاعده این روایات این دو مورد را استثناء کرده. حالا اینو بخونیم تا این قولی که اینجا هست و پاسخ بده. و اما الاحکام، تا اینجا خوندیم دیگه. بله بله، تو کجا؟ بله الا بعد الشرط و اما لو قیل به عدم الایجاب الا بعد الشرط والوقت. خارجا توضیحشو داریم. ببینید بحث این بود که ما گفتیم مسئله‌ای که مرحومش آقای آخوند فرمودن در باب استحقاق عقوبت، دو راه حل براش مطرح شد. راه حل اول چی بود؟ چی؟ نه، او راه حل دوم. راه حل اول این بود که گفتیم ما بیاییم بگیم واجب نفسی، شما همه تهیعی گفتید، بگیم ترک تعلم یه وجوب نفسی، ببخشید تعلم و تفحص یه وجوب نفسی تهیعی داره. راه حل دوم این بود که ما واجب مشروط و موقت را برگردانیم به واجب معلق و بگیم خب وجوب در واجب معلق فعلیه، الان وجوب هست اما واجب استقبالیه، لذا الان چون وجوب هست دامن و گریبان مکلف را گرفته، لذا ترک این وجوب استحقاق عقوبت میاد. ما استحقاق عقوبت را به این شکل درست کنیم، چون اشکال در واجب مشروط و موقت این بود که قبل الوقت و شرط وجوب نیست، بعدش هم که غفلته، پس چرا استحقاق عقوبت باشه؟ این دو راه حل برای این پی شد. راه حل دوم این بود که ما واجب مشروط و موقت را برگردونیم به واجب معلق، بگیم در واجب معلق وجوب فعلیه اما واجب استقبالیه، پس الان وجوب هست، الان اگر ترک بشه تفحص و تعلم نسبت به این وجوب، این یوجب و استحقاق عقوبه. خب اینجا ما دو تا راه حل رو گفتیم. خب لکن مسئله این است که این راه حل دوم، این را می‌فرمایید برگرداندن واجب مشروط و موقت به معلق، این حرف درستی نیست. ما نمیتونیم همه واجبای مشروط و موقت رو به واجب معلق برگردونیم، اصلا خلاف ظاهره به اصطلاح ادله و فتاوای مشهوره. اگر این رو بگیم راه حل دوم رو نپذیریم، چاره ای نداریم به همون که به راه حل اول ملتزم بشیم، همونی که مقدس اردبیلی گفتن. چی بود؟ این که بگیم مسئله تعلم و تفحص یه وجوب نفسی داره، درسته الان هنوز وجوب نیامده، درسته واجب مشروط هنوز وجوب تا شرط نیاد محقق نمیشه، اگر شرط نبود وجوب نیست، اگر خود عمل وجوب نداشت مقدماتش هم واجب نیست، ما میگیم درسته، اما در بین همه اون مقدمات یه مقدمش وجوب نفسی داره و اون مسئله تعلم و تفحص، یه وجوب فعلی قطعی برای تعلم و تفحص، یک وجوب نفسی همین الان ثابت بکنیم، چاره ای نداریم به اون ملتزم بشیم. اما لو قیل به عدم الایجاب الا بعد الشرط والوقت، اگر ما قائل بشیم به این که ایجاب نیست مگر بعد از شرط و وقت، یعنی الان وجوب نیست، یعنی بگیم این حرف درست نیست که واجب مشروط و واجب معلق بر میگردن به واجب، واجب مشروط و موقت بر میگردن به واجب معلق. کما هو ظاهر الادله و فتاوى المشهور، چنانچه ظاهر ادله و فتاوای مشهور هم همینه. اگر اینو گفتیم فلا محیص عن الالتزام بکون وجوب تعلم نفسی، چاره ای نداریم که همون راه حل اولو بگیم، که بگیم وجوب تعلم یه وجوبه بله نفسی دارد، یعنی با این که مقدم است، با این که هنوز خود ذل مقدمه واجب نشده، اما برای این مقدمه به خصوص یه وجوب نفسی تهیعی قائل میشیم. لتکون العقوبه لو قیل بها علی ترکه، برای این که عقوبت ثابت بشه اگر قیل بها به این عقوبت علی ترک تعلم، لا علی ما ادا الیه من المخالفه، نه برای این که به اصطلاح عملش مخالف با وظیفش در میاد، نه برای نفس ترک تعلم عقوبت مثابت بکنیم، اصلا کاری به عمل نداریم، عمل میخواد موافق با واقع باشه یا نباشه، ما برای نفس ترک این تعلم یک عقوبت ثابت میکنیم. ما همینو میخواستیم که اینجا برای کسی که بدون تعلم و تفحص براءت جاری میکنه عقوبت ثابت بشه. ولا بأس بهی کما لا یخفا ولا ینافیه ما یظهر من الاخبار، کسی سوال میکند ان قلت که آقا وجوب تعلم که وجوب نفسی نداره، تعلم و یادگیری این مسئله برای چیه؟ برای اینکه من بهش عمل بکنم. پس این که شما میاد میگید تعلم وجوب نفسی داره با ظاهر اخبار و روایات سازگاری نداره. ظاهر اخبار اینه یاد بگیرید که عمل کنید، این عمل رو یاد بگیرید تا انجام بدید. پس وجوب نفسی تعلم با ظاهر اخبار و روایات سازگاری ندارد. ببینید ولا ینافیه، ایشون میگه البته پاسخ میده، اما فعلا اصل سوال اینه لا ینافیه، یعنی لا ینافی چی را؟ وجوب نفسی تعلم را. ما یظهر من الاخبار، اون چی که از اخبار ظاهر میشه که چی؟ من کون وجوب تعلم انما هو لغیره، این که وجوب تعلم برای چیه؟ غیر خودش، یعنی وجوب نفسی نداره، ظاهر اخبار لال نفسه، عنایت فرمودی؟ یعنی ظاهرش اینه وجوب غیری داره، وجوب نفسی نداره. حیثو این علت برای لا ینافیه، چرا لا ینافیه؟ چرا وجوب نفسی برای تعلم با ظاهر اخبار منافات ندارد؟ حیث ان وجوبه لغیره لا یوجب کونه واجبا غیریا یترشح وجوبه من وجوب غیره. علت عدم تنافی چیه؟ اینه که وجوب تعلم برای غیر خودش موجب نمی‌شود که واجب غیری بشه. اگر یه چیزی وجوب پیدا کرد برای یه چیز دیگر، الزاماً وجوب او را غیری نمی‌کند که یترشح وجوب اون واجب غیری از وجوب غیرش. ببینید مثلا ما میگیم فلان چیز وجوب غیری داره، وجوب غیری داره یعنی چی؟ یعنی چون مقدمه برای امر دیگری است باید وجوبش رو از او بگیری. وجوب از ذل مقدمه ترشح میکند به مقدمه. خب چه زمانی وجوب از ذل مقدمه ترشح میکنه به مقدمه؟ وقتی که خود ذل مقدمه وجوب پیدا بکنه. تا خود ذل مقدمه وجوب پیدا نکنه که معنا نداره وجوب ترشح کنه به مقدمه، درسته؟ خب ایشون میگه ما میگیم تعلم وجوب غیری داره، وجوبش برای غیره، وجوبش برای غیره، اما نه به این معنا که وجوب غیری داشته باشه که باید حتما وجوبش مترشح بشه از ذل مقدمش. نه، ما میگیم وجوب نفسی تهیعی داره، خودش سبب برای وجوبه مستقلن، اما لتهیع برای امر آخر. البته حالا این واقعا باید ببینیم معنای وجوب نفسی تهیعی اصلا تصویرش درسته، این یه مقداری محل اشکاله بالاخره. فیکون مقدمیاً، پس وجوب تعلم وجوب مقدمی است. البته بهتر اینه بگیم بل تهیع الایجابه، این برای آماده شدن برای ایجاب غیر است، که ایجاب الغیر، این برای آماده شدن برای ایجاب غیره. عرض کردم فهم که حالا لعل به اصطلاح اصلا این بحث کلا محل اشکال باشه، که اصلا تصویر این که ما یه چیزی بگیم وجوب مقدمی داره اما در این حال غیری نیست، یه چیزی واجبه برای تهیع امر دیگری اما در این حال بگیم وجوبش غیری نیست، وجوبش نفسیه، جمع بین این دوتای مقداری محل اشکال. خب اینجا به هر حال حالا با هر ضرب و زوری بود مرحوم آقای آخون مسئله استحقاق عقوبت رو درست کردن. و اما الاحکام فلا اشکال فی وجوب الاعاده فی صورت المخالفه. میایم سراغ احکام، میخوام ببینیم آیا عمل صحیح یا باطله. اگر عمل صحیح باشه اعاده نمیخواد، اگر باطل باشه اعاده میخواد. میگن لا اشکال فی وجوب الاعاده، یعنی این عملی که انجام داده باطله، باید چیکار کنه؟ عملو اعاده کنه. عملی که انجام داده فی صورت المخالفه، در صورتی که مخالفت بشه. مخالفت چی با چی؟ این معتی و به با مأمور و به، این عملی که بدون جریان براءت انجام داده با اونی که وظیفش بوده. بل فی صورت الموافقه ایزن منتها فی العباده، حتی اگر این عمل این معتی و به با مأمور به از نظر صورت ظاهری موافق باشن، اما در عبادت دچار مشکل میشه. چرا؟ چون ما در عبادت احتیاج به قصد قربت داریم و در قصد قربت وقتی تأمل میکنیم میبینیم از این جاهل مقصر نمیتونه قصد قربت متمشی بشه. قناعت فرمودی؟ فیما لا یتعطا منه قصد القربه، در چیزی که ازش قصد قربت متمشی نمیشه. و ذالک یعنی این وجوب الاعاده، ذالک یعنی وجوب الاعاده، لعدم الاتیان بالمأمور به، چرا باید اعاده بکنه؟ برای اینکه این آقا به مأمور بهش عمل نکرده، یه چیز دیگر رو برداشته آورده. این به یه چیزی امر شده بود، یه چیز دیگر رو برداشته آورده. مع عدم دلیل علی صحت و الاجزاء، این آقا مأمور بهش چیز دیگر است، چیز دیگر رو آورده. خب در حالی که دلیلی بر صحت و اجزاء این عمل نداره. الا فی الاتمام فی موضع القصر، مگر در دو جا ما دلیل بر صحت داریم، و الا دلیل بر صحت دلیل خاص بر صحت نباشه عمل باطله. الا فی الاتمام فی موضع القصر او الاجهار او الاخوات فی موضع الاخر. ببینید اتمام در موضع قصر یک طرف است، اما جهر در موضع اخوات و اخوات در موضع جهر هر دوش میشه، هر دوش صحیحه. فورد فی صحیح، این در صحیح روایت صحیح وارد شده. و قد افتا به المشهور، و مشهور هم به این چیه؟ ها؟ فتوا دادن. فورد صحت الصلاة، این صحت فاعل ورده است، ورد صحت الصلات و تمامیتها فی الموضعین، صحت صلات و تمامیت صلات رو بهش فتوا دادن، مع الجهل مطلقا، اگر نداند، اگر جاهل باشد، ولو کان ان تقصیره، این مطلقاش معلوم میشه، یعنی در این دو مورد به خصوص گفتن چه جاهل مقصر چه جاهل قاصر مطلقا، توجه دارید؟ عملی صحیحه، لیکن موجبون لاستحقاق العقوبه علی ترک الصلاه المأموره بها. اما در مورد جاهل مقصر ضمن این که عملش صحیحه، اما گفتن مستحق عقاب هم هست. این دوتا البته حالا بعد منشأ اشکال میشه، چطور میشه عمل صحیح باشه اما در این حال استحقاق عقوبت هم باشه؟ حالا اینو باید توضیح بدیم. چرا؟ لأن ما اتیه بها و این صحت، یا ما عطابه ها و این صحت، چون اون چرا که این اتیان کرده اگرچه صحیحه و تمت به خاطر دلیل، عنایت فرمودید، چون دلیل داریم، وقتی دلیل داشتیم یعنی مأمور به، یعنی صحیح، الا انها لیست به مأمور بها، الا اینکه چیه؟ مأمور به نیست. خب چطور میشه؟ پس این معتی به از طرفی با مأمور به منافات داره، ازش اتمام خواستن، قصر از به اصطلاح قصر خواستن اتمام کنده، از یه طرف مستحق عقوبت، از یه طرف هم اصلا مأمور به و معتی به مختلفه، لیکن دلیل خاص داریم اینجا گفته صحیحه، یعنی یه نوع امر براش مثلا شاید درست، حالا امر که نیست، حالا این یه اشکالی داره عرض میکنی، به هر حال از طرفی حکم شده به صحت صلات در این دو مورد و از طرفی حکم به استحقاق عقوبت شده. حالا باید ببینیم چطور میشه اینها رو با هم درست کرد که فردا انشاءالله